ده شب به وقت ایران. با سلام به شما به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به اتفاق همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با مجموعه از خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. در پیوند با رسوایی شنودهای تلفنی در بریتانیا به اطلاعتون می‌رسونیم که امشب گفتگوی مستقیمی خواهیم داشت با همکارمان در لندن شهران تبری که نشست پرسش و پاسخ در دو کمیسیون منتخب پارلمان بریتانیا رو بین روپرت مرداک و دیگر همکارانش و نمایندگان پارلمان بریتانیا دنبال کرده. اجازه بدید پیش از پرداختن به گزارش ها از مهمترین خبرها مطلع بشیم به همت همکارم مینا بهارمست. با سلام به شما.
سلام به شنوندگان عزیز. روز سه‌شنبه در شهر هومس بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه و لباس شخصی ها به سوی جمعیتی که برای تشییع جنازه قربانیان خشونت های روز دوشنبه گرد آمده بودند، دست کم 3 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی و سازمان‌های حقوق بشر، شهر هومس از چند روز پیش در کنترل نیروهای امنیتی و هواداران بشار اسد است. در نارامی‌های روز سه‌شنبه در نقاط مختلف این شهر دست کم 13 نفر کشته شدند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه مصالحه بین نیروهای شورشی و دولت لیبی را امکان پذیر خواند. آقای مدودیف که پس از ملاقات با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر هانوفر شرکت کرده بود، با انتقاد از ناتو گفت که حمایت یک جانبه از یک طرف درگیری‌ها برای لیبی مفید نیست. جمعه گذشته در نشستی که در استانبول برای بحث بر سر اوضاع لیبی تشکیل شده بود، 30 کشور جهان از جمله آمریکا حمایت خود را از شورای ملی لیبی به عنوان دولت موقت اعلام کردند. روپرت مرداک مالک یکی از بزرگترین تشکیلات رسانه‌ای جهان روز سه‌شنبه از پارلمان بریتانیا به خاطر رسوایی شنود تلفنی عذرخواهی کرد، اما گفت که او مسئول نبوده است. آقای مرداک همراه پسرش در نخستین جلسه کمیته پارلمانی تحقیق درباره رسوایی شنود تلفنی حضور یافته بود، گفت از آنچه که مدیران روزنامه و خبرنگاران انجام دادن شرمنده است. در حین پخش زنده این جلسه، مردی با ورود به اتاق کوشید کیکی را به صورت روپرت مرداک بزند که سبب قطع پخش زنده برای دقایقی شد. این جلسه همچنان با سوال از ربکا بروکس، سردبیر اجرایی روزنامه، ادامه دارد. خانم بروکس همراه وکیلش در جلسه حاضر شده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری 71 ساله قزاقستان در بیمارستانی در شمال آلمان بستری شده است. به نوشته روزنامه آلمانی بیلد، رئیس جمهوری قزاقستان تحت تدابیر شدید امنیتی در بیمارستانی در نزدیکی شهر هامبورگ بستری شده، ولی بیماری او هنوز مشخص نیست. وزارت خارجه قزاقستان گفته است که رئیس جمهوری آن کشور در تعطیلات به سر می‌برد. وزارت خارجه آلمان از حضور رئیس جمهوری قزاقستان در شهر هامبورگ اظهار بی‌اطلاعی کرده است. 3 نفر به جرم تجاوز به عنف صبح امروز در میدان آزادی کرمانشاه به دار آویخته شدند. مجتبی ملکی، داستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در جمع کسانی که برای دیدن مراسم اعدام در میدان شهر جمع شده بودند، اتهام این 3 نفر را آدمربایی، تجاوز به عنف و تهیه فیلم به منظور اخاذی برشمرد. به گفته این مقام قضایی، از ابتدای سال تا کنون این 5مین اعدام متجاوزان به عنف در استان کرمانشاه است. گزارش سالانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می‌دهد که ایران در سال 2010 میلادی جایگاه خود به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت در این سازمان را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، با کاهش صادرات روزانه نفت ایران به 2,248,000 بشکه، نیجریه به عنوان دومین صادرکننده نفت اوپک جای ایران را گرفته است. نظامیان اسرائیلی با ورود به کشتی حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه، هدایت آن را در اختیار گرفتند و مانع از رسیدن این کشتی به سواحل غزه شدند. ارتش اسرائیل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که سرنشینان این کشتی در برابر ورود نظامیان اسرائیلی مقاومتی نکردند. این کشتی که از سرنشینان آن فعالان حقوق بشر هستند، به بندر اسرائیلی اشدود در جنوب این کشور برده شد. کشتی کرامت با پرچم فرانسه از یکی از جزایر یونان به سمت غزه در حرکت بود. و سعید مرتضوی، دادستان بیشین تهران، با ارسال جوابیه‌ای به روزنامه روزگار چاپ تهران تأکید کرده که همه قضات کهریزک تبرئه شدند. سعید مرتضوی که در زمان رویدادهای بازداشتگاه کهریزک دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، به گزارش کمیته ویژه مجلس دستور انتقال بازداشت شدگان به این بازداشتگاه را صادر کرده بود.
با سپاس از مینا بهارمست، اینک آنچه در ادامه خواهیم شنید. روپرت مرداک، پسرش جیمز مرداک و ربکا بروکس مدیر پیشین هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد و همچنین رئیس اسکاتلند یارد در برابر کمیسیون پارلمان بریتانیا گفتگوی مستقیمی خواهیم داشت با همکارمان در لندن شهران طبری. فرمانده نیروی زمینی سپاه از ادامه تعقیب و مجازات اعضای گروه پژاک خبر داد. ثمره تلاش‌های دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار چه بود؟ در چارچوب سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 30 تیر ماه، سالروز تشکیل جلسه نهایی دادگاه تقی شهرام از رهبران سازمان پیکار برای ما می‌گوید. همچنان که به آگاهیتان رسید، در اینجا گفتگوی مستقیمی داریم با شهران طبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، برای آگاهی از آنچه امروز در کمیسیون منتخب پارلمان بریتانیا گذشت. نشست پرسش و پاسخ بین روپرت مرداک و دیگر شخصیت‌های کلیدی هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد که رسوایی شنودهای تلفنی از آن برخاست. با سلام به شما شهران.
سلام به شما و شنوندگان.
خب شهران، شما نشست پرسش و پاسخ رو امروز تماما دنبال کردید. این نشست، یادآوری میکنم که همچنان ادامه داره. نخستین پرسش درباره صحبت‌های شخص روپرت مرداک در این نشسته.
بله، روپرت مرداک و پسرش جیمز مرداک بدون وکیلشون در این جلسه حاضر شدن. همسر روپرت مرداک هم پشت سر اون نشسته بود و سوال اولین کسی که شروع به صحبت کرد جیمز مرداک، پسر روپرت مرداک بود و صحبتش رو با این شروع کرد که من معذرت میخوام، شرمنده هستیم، به تمام معنا از همه معذرت میخوایم از این اتفاقی که افتاده و امیدواریم فرصتی پیدا بکنیم که نشون بدیم که نیت ما این نبوده که کارهای غیرقانونی انجام بدیم. ما اصول و اساس کارمون حرفه‌ای هستش و این اتفاقها باعث شرمندگی ما هست. همون موقع پدرش روپرت مرداک دست اون رو گرفت و گفت بگذار منم حرفی بزنم و گفت، فقط یک جمله گفتش که من از این که این بدترین روز زندگی منه و من بیش از هر موقع در این روز شرمنده و خجل هستم. این است که اینها در ابتدای صحبت نشون دادن که به مردم، یعنی مخاطبشون کاملا پیدا بود که مردم هستن و به هیچ وجه نمیخوان اون چهره‌ای که ازشون وجود داشته که افراد خیلی قدرتمندی هستن و هر کاری دلشون بخواد میخوان بکنن رو، این رو تغییر بدن و بگن که نه، ما کار غلطی کردیم و پاشنوایی میسیم و اشتباه کردیم. ولی بعد از اون هر سوالی که ازشون کردن حاضر نشدن که قبول کنن که مسئولیت با خودشون هست و گفتن مسئولیت با کسانیه که اونها بهشون اعتماد کرده بودن و این اعتماد و کسایی که اونایی که بهشون اعتماد کردن اونها به اونها اعتماد کردن، یعنی دو درجه سه درجه مسئولیت رو به پایین‌تری ها انتقال دادن به این ترتیب و نخواستن شخصا مسئولیت رو قبول کنن. البته این کاملا قابل پیشبینی بود برای اینکه خود کل کورپوریشن روپرت مرداک زیر سوال هستش و ممکنه حتما پلیس راجبش تحقیقاتی داره انجام میده و اینا نمیتونن پیش از این که این تحقیقات انجام بگیره بگن که ما گناهکار هستیم و خطا کردیم. به علاوه موضوع دیگه ای که روپرت مرداک خود شخصا خیلی تاکید داشت که هیچ مسئولیتی رو به عهده نگیره، دلیلش این بود که خب اون شهروند آمریکا هستش و در آمریکا یه قانونی وجود داره که کسانی که و ریاست به اصطلاح صاحب یا ریاست یک کورپوریشن بین المللی هستن، هر اتفاق سویی که در اون سوی مرزهای آمریکا هم بیفته اونها بازم مسئول هستن و به همین دلیل الان روپرت مرداک با این خطر روبرو هستش که حتی در آمریکا اون رو تحت تعقیب پلیس یا تحت مؤاخذه قرار بدن و میخواست خودش رو از این موضوع مبرا بکنه. بعدم اون گفت که نیوز آف دی ورلد فقط 1% تمام کل سرمایه و بیزنس اونها هستش. گفت من 55,000 نفر کارمند دارم در سراسر دنیا و نیوز آف دی ورلد یه بخش خیلی کوچیکی از اون بوده و خطاهایی رو که افتاده خودش رو مسئول اون خطاها در واقع نخوندش.
یک اتفاقی که در این نشست افتاد و سبب معلق شدن این نشست بود، مداخله شخصی بود که با کیک به چه بود ماجرا؟
بله خیلی عجیبه، برای اینکه تمام کسایی که به پورتکالیس هاوس، این جایی که این برنامه اجرا شد، وارد میشن، چون منم خیلی وقتا میرم اونجا برای خبر گرفتن، همه به خوبی بازرسی میشن. معلوم نیست چطور این آدم تونسته بیاد. البته چیز زیادی نداشته، یک کیک یا یه پودر سفیدی دستش بوده که اومده اونو پرت کرده به طرف روپرت مردوک و فوری همسر روپرت مردوک رفته طرفش و اونو جلوشو گرفته و جلسه ولی خب به هم خورد و اون آدمو دستگیرش کرد فوری مامورای انتظامی و بردنش از اونجا بیرون
و دوباره اثر گرفته شد جلسه.
بله
مثلا که
دوباره اثر گرفته شد ولی خیلی کوتاه، بعدش دیگه آخرای جلسه بود و تموم شد. و همه خب خیلی روپرت مردوک با وجودی که 84 سالش هستش خیلی تونست موقعیت خودش حفظ بکنه و دو مرتبه با تسلط کامل بنشسته و صحبت بکنه و خیلی مضطرب و نگران نشدش از این اتفاقی که افتاد.
و همکنون ربکا بروکس، مدیر پیشین نشریه نیوز آف دی ورلد، سرگرم پاسخ دادن به پرسش های اعضای کمیسیونه.
بله من به قسمتی از صحبتاش گوش کردم. خانم ربکا بروکس دفعه اولی نیست که در برابر کمیته منتخب مجلس حاضر شده. در سال 2003 هم یک بار اومده بود در برابر این کمیته و از این با این موضوع عادت داره و به علاوه و همراه خودش وکیلش رو آورده بود، چون ایشون روز یک شنبه دستگیر شدن و تحت بازجویی پلیس هستن، بنابراین نمیتونه خیلی حرفا رو بزنه. همینطور روپر جیمز مرداک هم خیلی حرفا رو نمیزد، برای اینکه دائم میگفتن که این جزئیات در حال بررسی در دست پلیسه و ما نمیتونیم حرفای زیادی بزنیم و همه خب اینو پیش بینی میکردن. خانم ربکا بروکس هم همینطور از جزئیات خیلی صحبت نمیکنه، ولی چند تا نکته مهم بود در صحبت این تا اونجایی که من شنیدم و اون این هستش که اولا اینکه خب خیلی روپرت مرداک در انگلیس تنها یک روزنامه نیوز آف دی ورلد نداشتش، روزنامه سان تایمز و ساندی تایمز هستش. خانم ربکا بروکس قبلا سردبیر روزنامه سان بوده که خیلی روزنامه پرفروش و به اصطلاح عامه پسندی هستش.
شهران میخواستم از شما بپرسم که با توجه به اینکه رئیس پلیس اسکاتلند یارد هم در این جلسه احضار شده بود، کلن صحبتایی که گفته شد و خود این رسوایی چه تأثیری بر سیستم بریتانیا داره، به خصوص هم از جنبه سیاسی برای دولت بریتانیا، برای اینکه دیوید کامرون هم توضیحاتی در این باره داده، و به طور کلی در جامعه چه اثری داره در افکار عمومی؟
بله در جامعه یک اثر، فقط خلاصه چون میدونم وقتتون کمه، یک اثر خیلی مهم این ماجرا در جامعه انگلیس که به نظر همه کسایی که گوش میکنن یک اتفاق میمون اون رو میخونن، یک اتفاق خوب اون رو میخونن علارغم تمام جنجالی که ایجاد شده، و اون این هستش که نقش دستگاه روپرت مردو که خیلی خیلی قدرت پیدا کرده بود و الان 3 دهه هستش، از خانم تاچر، بلر، گوردون براون و الان دیوید کامرون، همه رو این مرعوب میتونست بکنه با امکاناتی که داشت و با قدرتی که داشت، این نقش دیگه از بین رفته و دستگاه آقای مردوک انشاءالله همه امیدوارن که در آینده سیاست مدارا مجبور نشن که بهش خلاصه تعظیم کنن. خیلی ها میگن که این مردوک قدرتش طوری بوده که سیاست مدارا جلوش زانو میزدن برای اینکه از اونها دفاع بکنه. این اتفاق دیگه نخواهد افتاد و هیچ رسانه دیگه یه تعادل به وجود خواهد اومد بین رسانه ها، دولت و مردم. یعنی رسانه ها خیلی مهمه که بتونن سیاست مدارها رو به اصطلاح سر جاشون بنشونن، ایراداشون رو بگن.
در حقیقت تعدیل قدرت بیش از اندازه رسانه‌ای روپرت مرداک در جامعه بریتانیا و احتمالاً در آمریکا.
مرداک سر جای خودش میشینه از این به بعد یا نشسته خواهد شد. هم روزنامه‌های دیگه جرأت نمی‌کنن که اینطور دور بردارن و مرعوب بکنن دیگران رو. این مسئله خیلی مهمیه که اتفاق افتاده.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. شهران طبری بود از لندن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از ادامه تعقیب و مجازات اعضای گروه پژاک خبر داده است. وحید پوراستاد در همین راستا با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در ابتدا از او پرسیده چرا جمهوری اسلامی این عملیات را در این مقطع زمانی علیه پژاک شروع کرده. حسین آریان:
عملیات نظامی به خصوص در این فصل علیه پژاک چیز بیبدیلی نیست. در گذشته هم جمهوری اسلامی اینو انجام داده، ولی این سوال برانگیزه که از ماه آپریل، یعنی در 3 ماه گذشته که تقریبا عملیات پژاک کاهش داشته، ایران به عکس عملیات نظامی خودشو افزایش داده، و این به نظر من از چند جهت قابل بررسیه. یکی از اون جهات اینی که به هر حال مبارزه با پژاک و جلوگیری از اوجگیری مسائل قومی در ایرانه که سپاه پاسداران حساسه، و به همین جهت نیروی زمینی سپاه پاسداران اکنون درگیر این کاره، و در این رابطه البته گزارش‌های مختلفی وجود داره و زد و نقیض، ولی اون گونه که پژاک میگه در این عملیات سنگینی که نیروی زمینی سپاه پاسداران انجام داده، 53 نفر از سپاهیان کشته شدند و 43 نفر زخمی شدند، و در مقابل سرهنگ دلاور رنجبرزاده از فرماندهان سپاه گفته که ما پژاک رو به شدت مغلوب کردیم و شکست دادیم و 3 تا از پایگاه‌هاشون رو در خاک کردستان عراق به تصرف درآورد.
دولت ایران معتقده که دولت اقلیم کردستان به گروه پژاک کمک میکنه و به اونها جا و مکان میده. آیا این امکان داره که رابطه تیره ای رو بین دولت جمهوری اسلامی با دولت اقلیم کردستان به وجود بیاره، و اصلا دلیل این اتهام رو چگونه میبینید؟
ایران ادعا میکنه که دولت اقلیم کردستان 300 هزار هکتار اراضی عراق رو به پژاک داده. البته جنرال جباس، سخنگوی نیروهای امنیتی حکومت کردستان عراق، این رو رد میکنه. ولی انجام عملیات نظامی به خصوص در این مقیاس، این روابط بین ایران و دولت اقلیم کردستان رو به شدت تیره خواهد کرد. و الان دولت اقلیم کردستان از ایران خواسته که به جای عملیات نظامی واقعا مذاکره بکنن و صحبت بکنن، ولی نشانه ها حکایت از این داره، و خود دولت اقلیم کردستان میگه که ما کمکی به پژاک نمی کنیم. ولی در این حال ایران یه نگرانی دیگه هم داره، و اون اینی که بعضی از گروه های وابسته به احزاب کردستان مثل حزب دموکرات کردستان ایران و کمله در کردستان عراق حضور دارند، و تا اونجایی که ما میدونیم فعالیت‌های سیاسی میکنن و دست به عملیات نظامی نمیزنن، ولی به هر حال اینها جز نگرانی‌های ایران هست که دست به چنین عملیاتی زده و خواسته که در این حال پیامی بده به دولت اقلیم کردستان و در این حال در سطح منطقه پیامی به دولت آمریکا.
آقای آریان، در سطح منطقه ممکنه این مسئله چه تأثیری بذاره با توجه به اینکه دولت آمریکا قراره که نیروهای خودش رو در عراق کاهش بده؟
در سطح منطقه تأثیر زیادی میتونه داشته باشه، برای اینکه از یک جهت دولت آمریکا در تلاش هست که بعضی از گروه‌های مختلف عراقی رو متقاعد بکنه برای حضور نیروهای خودش در عراق، ولی یکی از اون گروه‌ها و یکی از اون بخش‌هایی که در واقع حمایت میکنه از حضور آمریکا همین دولت اقلیم کردستانه. اینا معتقدن که بدون حضور آمریکایی ها تأمین امنیت در اون منطقه میسر نخواهد. به همین جهت ایران داره یه پیام میفرسته از یه جهت به دولت اقلیم کردستان که دست از این حمایت برداره به باور من، و از جهت دیگه داره پیام میفرسته به آمریکا که نیروهای خودش تقلیل بده و از خاک عراق خارج بشه. ولی گزارش ها حکایت از این داره که آمریکا مایل در صورت موافقت به دولت مرکزی بغداد نزدیک به 10,000 نفر از نیروهای خودش با تجهیزات در داخل خاک عراق ابقا کنه که در واقع برای جلوگیری از حملات احتمالی و یا کوشش‌های احتمالی نظامی ایران در خاک عراق خواهد.
حسین آریان، کارشناس رادیو فردا در مسائل نظامی، به پرسش‌های وحید پوراستاد درباره عملیات نیروهای جمهوری اسلامی علیه گروه پژاک پاسخ می‌داد. اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور روز سه‌شنبه از بررسی کلیات اصلاح قانون کار در نشست شورای عالی کار خبر داد و گفت احتمالاً لایحه اصلاح قانون کار تا 3 ماه آینده به مجلس خواهد رفت. پیشتر خبرگزاری ایلنا عنوان کرده بود که 28 بند از مفاد قانون کار در این اصلاحیه تغییر کرده و از جمله مرخصی کارگران به 20 روز کاهش یافته است. بهروز کارونی.
5 سال تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار با نشست روز سه‌شنبه شورای عالی کار به مرحله تازه‌ای رسید و حال قرار است که تا پایان مهر ماه سال جاری لایحه اصلاح قانون کار به مجلس ارسال شود. به گزارش خبرگزاری مهر، اولیای علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت، نخستین جلسه شورای عالی کار برای بررسی کلیات اصلاح قانون کار با حضور وزیر کار و امور اجتماعی، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کسانی که او آنها را نمایندگان کارگران نامید برگزار شد. وی بدون تشریح تغییرات مورد نظر در قانون کار افزود، بر اساس قانون برنامه 5 توسعه وزارت کار موظف شده است تا پایان سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار به عمل آورد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هدف از تغییرات در قانون کار را توسعه اشتغال دانست. این در حالی است که چندی پیش علی اکبر ایوزی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود که پیشنویسی از وزارت کار رسیده است که اسم آن را اصلاحیه قانون کار گذاشتند، اما هر چه نگاه کردیم جز تنگ شدن عرصه بر کارگران چیزی ندیدیم. در اصلاحیه‌ای که وزارت کار نوشته است تمامی مزایای کارگران در این 28 مورد قطع شده است. پایان نقل قول. در این میان بر اساس گزارش‌ها در پیشنویس اصلاحیه قانون کار مرخصی کارگران از 30 روز به 20 روز کاهش پیدا کرده است. تشکل‌های کارگری در اخراج کارگران فاقد اختیار شده‌اند. 3 روز مرخصی برای فوت اقوام درجه 1 کارگران و افزایش 40% مزد کارگران در نوبت کاری و شیفت کاری حذف شده است. بهروز فراهانی عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس با اشاره به اینکه این 28 ماده به سود کارگران و زندگی آنان بوده است می‌افزاید،
یعنی با یک نگاه کوچیک خیلی راحت میشه دید که اون حداقل مزایا و امکاناتی رو که برای کارگرها در این قانون کار جمهوری اسلامی بوده رو دارن زیر سوال میبرن و میخوان از بین ببرن.
بحث تغییر قانون کار یا به گفته مقامهای دولت احمدی نژاد اصلاح قانون کار به حدود 5 سال پیش باز میگردد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر فعلی کار و امور اجتماعی در اظهار نظرهای متعددی گفته است که تشویق سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار از رویکردهای لایحه اصلاح قانون کار است. با این همه او هیچگاه تغییرات مورد نظر را اعلام نکرده است و از این تغییرات تنها گروه‌های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی دولت مطلع شده‌اند. بهروز فراهانی با اشاره به این موضوع می‌گوید،
چه در مورد افزایش قیمت‌های دستمزدها، چه در مورد موادی که به قانون کار مطرح میشه، هرگز در ایران شاهد این نبودیم که نمایندگان دولت با نمایندگان واقعی کارگرها وارد مذاکره بشن یا حتی اونها رو مورد مشورت قرار بدن.
در همین خصوص تشکل‌های مستقل کارگری که در مورد تغییر قانون کار طرف مشاور قرار نگرفتند، بارها از این سیاست دولت انتقاد کرده‌اند. برای مثال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در آذر سال گذشته با انتشار یک بیانیه مشترک از بررسی مخفیانه تغییرات قانون کار و بدون اطلاع تشکل‌های کارگری انتقاد کردند. آنها از اعطای اختیارات بیشتر به کارفرمایان برای اخراج کارگران انتقاد کردند و آن را مشابه دوران پیش از انقلاب بهمن 57 دانستند، موضوعی که به گفته آنها نقض آشکار مقدمه قانون اساسی به خصوص سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است.
ثمره تلاش‌های دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار کاهش مزایای کارگران در 28 مورد بوده است. بهروز کارونی گزارش می‌داد. خب در اینجا نوبت می‌رسد به بخش دیگری از سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال از تاریخ جمهوری اسلامی که مراد ویسی تهیه کرده است.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
بند پشتوانی این ملت دولت تعیین میکنه.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام. ما
فردمون در من
30 تیر ماه سال روز تشکیل جلسه نهایی دادگاه تقی شهرام از رهبران سازمان پیکار در سال 1359 است. محمد تقی شهرام از چهره‌های شاخص سازمان مجاهدین خلق ایران و یکی از رهبران شاخه مارکسیست لنینیست این سازمان پس از انشعاب و تغییر ایدئولوژی آن در سال 1354 بود. این شاخه کمی پیش از پیروزی انقلاب سال 57 به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر که به اختصار پیکار نامیده میشد تغییر نام یافت. اما تقی شهرام که بود و چه سوابق و دیدگاه‌هایی داشت؟ همکارم فریدون زرنگار که درباره تقی شهرام مطالعات و پژوهش‌های طولانی داشته است در معرفی او چنین میگوید:
تقی شهرام متولد 1326 در تهران بود که در مدرسه هدف تحصیل کرد و بعد وارد دانشگاه تهران شد و در اونجا فوق لیسانس ریاضی گرفت و از همون موقع علاقه به مسائل سیاسی داشت و در سال 48 به سازمان مجاهدین پیوست تحت تأثیر مطالعات آثار مرحوم بازرگان و طالقانی، و اونجا بود که در سازمان خیلی سریع رشد کرد، چون خیلی اونایی که از نزدیک میشناختنش میگن و همگی بر این نکته اذعان دارن که بسیار باهوش و بسیار تأثیرگذار در صحبت با دیگران بوده.
تقی شهرام در سال 1352 به این نتیجه رسیده بود که ایدئولوژی اسلامی برای مبارزه با رژیم شاه کارکرد ندارد و به مارکسیسم گرایش پیدا کرد. صدای تقی شهرام را میشنوید در حال گفتگو با حمید اشرف از اعضای مرکزیت سازمان چریکای فدایی خلق ایران درباره روند مارکسیست شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق.
یعنی سازمان ما به این دلیل مارکسیست نمیشه که مثلا پس اون مذهبی‌ها رو میذاره بیرون. به این دلیل مارکسیست میشه که عناصر به اصطلاح با انگیزه های غیر توده‌ای، با انگیزه های غیر انقلابی، با نمیدونم گرایشات انحرافی، اینا رو میذاره بیرون، اینا رو تصویر میکنه، اون وقت مارکسیست میشه.
در سال 54 مارکسیست شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق علنی شد و برخی از اعضای این سازمان از جمله مجید شریف واقفی با ایده های مارکسیستی تقی شهرام مخالفت کردند. اما مجید شریف واقفی از سوی تیم تقی شهرام ربوده و کشته شد و مرتضی صمدی لباف نیز ترور شد. پس از پیروزی انقلاب سال 57 و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، تقی شهرام در 11 تیر ماه سال 58 به اتهام قتل مجید شریف واقفی بازداشت شد. فریدون زرنگار از اتهامات و روند دادگاه تقی شهرام و سرنوشت وی میگوید:
خب دشمنان زیادی داشت. در 11 تیر 1358 بود که در میدان توحید شناسایی و بازداشت شد و گروهی بازجو، از جمله اونایی که بازجویی میکردن، از محمد قرضی بود، محمد علی بشارتی بود که اون موقع نماینده جهرم در مجلس بود، اسقر سباقیان بود و چون اینو از نزدیک میشناختن در واقع بازجوییش میکردن، حتی محسن رفیق دوستم یکی از اونها بود. اینها همش در حقیقت کسانی پشت پرده و گرداننده این دادگاه بودن که با تقی شهرام در زمان سیاسی با هم کار میکردن و اختلافات خصوصی در حقیقت داشتن با تقی شهرام. از جمله رئیس دادگاه عبدالمجید معادی خواه بود که خودش عضو مجاهدین بود در دوران پیش از انقلاب، و تمام اصرار بازجوها هم این بود که تقی شهرام بیاد و بر علیه سازمان مجاهدین موضع بگیره. در واقع یک جلسه بیشتر تقی شهرام در این دادگاه شرکت نکرد، چون گفت من دادگاه رو به رسمیت نمیشناسم، و سرانجام دادگاه رأی به اعدام اون داد و شب 2 مرداد 59 ساعت 11 شب بود که به وکیلش از اوین زنگ زدن به که خانواده شهرام میتونه بیاد و ببینتش. اونجا که میرن پدر و مادر و دوتا خواهرش، تقی شهرام میگه که امشب قرار منو اعدام کنن و عملاً هم در سحرگاه شب دوم مرداد ما تقی شهرام رو اعدام میکنن.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. وعده بعدی ما با شما در مجله نیمه شب.